بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در رابطه با ماهیت علم از منظرهای مختلف صحبت شده، از حیث وجود علم داره چه ویژگی های انسانی است، از حیث فلسفه علم، از حیث تقسیم بندی های گونه های مختلف علم. اما علم نور هست و این نورانیت شناخت یا ایجاد میکنه یا عین شناخت. به همین جهت هست که جهل که در مقابل علم هست، یعنی عدم فهم، عدم شناخت، تاریکی. همونطور که در تاریکی چیزی معلوم نیست، در جهل هم چیزی معلوم نیست. لذا علم نور هست. این نورانیت علم مآل اون باید به سعادت رستگاری برای انسان ختم بشه. لذا وقتی انسان علم پیدا میکنه به یه پدیده، علم پیدا میکنه به چگونه استفاده کردن، علم پیدا میکنه چگونه این شیء میتونه با ترکیب پدیده های دیگه یک شیء ثالث تولید بکنه، این در خدمت انسان قرار میگیره. این علم موجب تمدن میشه، موجب رشد میشه. اما اینا پدیده های کوچکیست، آثار کوچکیست. آثار بزرگ علم عبودیت الهیست. رضا امیرالمومنین در یک حدیثی می فرماید العلم اربع کلمات. علم چهار تا جمله است. این نه علم در رابطه با ریاضیات و فیزیک و شیمی و هسته‌ای و حوافظا و امورات دیگه هست. حضرت فرماد که علمی که انسان رو به اوج کمال میرسونه، اونا پدیده ها، ریز پدیده های زندگی هست. اون علمی که انسان رو به اوج میبره و باعث سعادت در دنیا و رستگاری در آخرت میشه، اون علم تو چهار تا کلمه هست. ان تعبد الله به قدر حاجتی که الی، شما باید پیروی از خدا کنید، تابعیت از خدا داشته باشید، بر جانتون ایمان حاکم باشه، بر رفتارتون اطاعت از فرامین الهی. چقدر؟ به قدر حاجتتون به خدا. چقدر ما حاجت داریم؟ سراسر حاجت هستیم. انسان موجودی است که سراسر حاجت است. یا ایها الناس انتم الفقراء، شما فقیر هست. فقیر کی؟ خدا. فقراء الى الله والله والغنی الحمید. لذا همون طوری که 100% حاجت به خدا داریم و فقیر محبت های خدا هستیم، تکوینن و تشریعن بفرما همونقدر عبادت کنیم. 100% باید عبادت کنیم، یعنی مطیع فرمان خدا، گناه نکنیم. دوم و ان تعصیه او به قدر صبر که علی النار، اگر شما طاقت بر آتش جهنم دارید با اون شرائط و شدت خاص خودش صبر بر آتش جهنم دارید، همون قدری که صبر دارید گناه کن، چون گناه نتیجهش عذاب جهنم هست. هر قدر صبر دارید همون قدر گناه کن. انسان به یک ذره آتش دنیایی نمیتونه صبر کنه تا چه برسه به آتش آخر، پس نباید گناه کن. بعد سوم علم، ان تعمل و ان تعمل لدنیا به قدر عمرک، برای دنیا محاسب بکن چقدر عمر داری، هر مقداری که تخمین میزنی عمر داری برای دنیا فعالیت کن، برای دنیا خانه و ماشین و زندگی. اما در محاسبت اینم لحاظ بکن، شماره 4 و ان تعمل لآخرتک به قدر بقائک فیها، اما برای آخرت به اندازه بقائت در اونجا فعالیت. حالا شما نگاه کنید، عمر انسان 80 سال مثلا، عمر انسان در آخرت چقدر هست؟ بی نهایت از جاودانه هست. مثلا یه عددی میگیم 8 میلیارد سال، 8 میلیارد سال کجا؟ این 80 سال کجا؟ یعنی در محاسبه نوع عمل برای دنیا یا آخرت باید آخرت داشت. این به انسان بصیرت میده، علم میده که شما اگر دوران پیدا کرد کار دنیا یا کار آخرت، آخرت بگی. همتت برای دنیا به اندازه 80 سال باشه، بری آخرت 8 میلیارد سال باشه که خیلی فراتر از 8 میلیارد سال. از انسان باید نگاه عبادی، نگاه الهی داشته باشه تو دنیا. اصلا کار دنیایی هم که میکنه برای آخرت باشه. حتی همین درس خوندن، همین کاری که انسان میکنه، در خانه میره خدمت بزنه بچه میکنه، اینها هم باید در مسیر آخرت قرار بده، چون همون هم یا مستحبن یا برخی مواقع واجب میشه. لذا امیر المؤمنی که میگه العلم اربع کلمات، یعنی علم 4 کلمه بیشتر نیست، یعنی دانشی من به شما میدم که اون دانش فراترین نوع علم در زندگی و سرنوشت شماست، که این 4 کلمه است. خداوند انشاءالله همه ما را موفق بداره به فهم این امور و عمل به این امور. خب به مسئله 20 رسیدیم و در این مسئله مرحوم صاحب‌القدوه مطالب بسیار دقیقی رو بیان میکنه. می فرماد حکم به صحت در صورت وجدان الما بعد رکوع، چون ایشون قائل شدن که همونطوری که از روایت امام صادق استنباط شد، گفتن اگر شخصی با تیمم وارد صلات شد و بعد رکوع رکعت اول آب در دسترس اون قرار گرفت که تمکن از استعمالش هم داشت، اینجا تیمم بری اون نماز درسته، لازم نیست نماز قطع کنه، تیمم باطل باشه و نماز رو ادامه بده تمام کنه بری نمازهای آینده، اون وقت وضو بگیر. خب این حکم به صحت به خاطر همین روایته بود، ایشون فرمود نه به خاطر این بود که قطع صلات حرامه، لا تبطلوا اعمالکم، نه به خاطر این هست، بلکه به خاطر اون روایت هست. بله قاعده کلی بطلان صلات بود، دقت بفرمایید، نه از این جهت که لا تبطلوا اعمالکم ما داریم. در قاعده اصلی ما داشتیم که تیمم وقتی صحیح که استقرار استقراقی باشه. این مبنا شد. حالا این شخص آمده نماز با تیمم خونده، آب بد در دستش قرار گرفته، بس استقراقی نیست. حالا که استقراقی نیست بعد بگیم باطل هست، از این جهت بعد بگیم باطل هست چون استقراقی نیست. اما امام صادق استثناء کرد، گفت اگر بعد از رکوع رکعت اول باشه آب در دست است و این موقع قرار بگیره نماز اشکال نداره. این استثناء کرد از اون قاعده. چی؟ از اون قاعده که تیمم باید استقرار استقرار خدمتتون که عرض کنم استقراقی باشه. از اون جهت هست که ما قائل هستیم به این که نماز باید قطع میشد. حالا این روایت آمد گفت قطع نکنید، نه به خاطر حرمت قطع صلات، به خاطر اون لا تبطلوا اعمالکم هست که در آیه شریف، نه به اون خاطر نیست، به خاطر این روایت هست که آمد اون قاعده رو چکار کرد؟ شکست. لذا اگر ما قائل به جواز قطع بشیم، قائل به جواز بشیم، بگیم قطع جائزه، حالا به هر علت بگیم قطع جائزه، باز میتونیم نمازو بخونیم چون جائزه، یعنی جائزه قطع کنید، جائزه هم ادامه بدید. با توجه به این که این ادامه دادن، این روایت امام صادق مؤیدش است، میشه ادامه داد. بلکه دقت کنید، بلکه حتی اگر ما قائل بشیم، مرحوم صاحب عرفه میگه قائل بشیم به وجوب قطع، نه جواز قطع، قائل بشیم به وجوب قطع، باز انسان میتونه نماز رو ادامه بده، نماز رو ادامه بده، نمازش درسته به خاطر اون روایت. از یک طرف هم قطع نکرده، واجب انجام نداده، اسیان کرده. پس بنابراین در جایی که واجب هست قطع فرض میگیریم ها، دقت کنید، فرض میگیریم واجب هست قطع، اون وقت در این صورت یه تزاحم پیدا میشه، تزاحم پیدا میشه بین وجوب ادامه که حضرت گفت ادامه بدید نمازو، با وجوب چی؟ وجوب قطع. پس بنابراین دو تا واجب داریم، یکی واجب اتمام که در روایت بود، یکی واجب قطع که فرض ما هست. اون وقت دو تا واجب در آن واحد میاد، تزاحم پیدا میکنن. حالا انسان باید نگاه کنه کدام یکی از اینها ترجیح داره. خب اگر اتمام نماز ترجیح داشت، خب نماز اتمام کرد و مشکلی نداره، اون واجب اهم رو انجام داد. اگر مساوی بودن باز تخلفی نکرده، اونی که یکی از طرفین مساوی انجام داده. اگر هم مرجوع باشه اتمام نماز، اگر انسان انجام داد کار درستی کرده ولی واجب اهم را انجام نداده، اسیان کرده. مثل این که انسان میخواد نماز بخونه یا انقاض غریق کنه، انقاض غریق اهمه، اما به هر دلیل انجام نداد نمازش، خون نمازش درسته اما معصیت هم کرده چون اهم را انجام نداده، ولی در اصل نمازش درسته. پس بنابراین اتمام نماز در فرض مسئله با تیمم با اینکه آب پیدا شده دسترسش قرار گرفته بعد از رکوع رکعت اول، این نه به خاطر اینکه ما یک حکم جداگونه داریم به عنوان حرمت قطع که مأخذش لا تبطلوا اعمالکم است، چون گفته لا تبطلوا اعمالکم، اعمالتون رو باطل نکنید، خراب نکنید، نشکنید، از این جهت هست که ما میگیم ادامه بده. نه، چه قطع حرام باشه، چه جائز باشه، چه واجب باشه، قطع اینجا چون اون روایت خاصه داریم ما میگیم قطع نکنه و کار انجام بده، چون حضرت آمد اینو متمرکزن اینو بیان کردن که اون قاعده عام که اند وجدان الماء و تمکن از استعمالهی بلون و بقا انتیمم جائز نیست و باطل میشه، اون با این شرائط در نماز تیمم باطل نمیشه، فعل مشروط به طهارت هم اگر به تیمم شد اونم صحیح است و مشکل نداره. از این جهت به خاطر این روایت هست، لذا اینجا در صورت حرمت قطع که حضرت فرمودن که اون خیلی روشن قطع نمیگه، چون حضرت در صورت جواز القطع، خب جایز هم دو طرفه در اختیار انسان هست، خب این تمام میکنه. در صورت وجوب القطع هم اشکال نداره چون تزاحم پیش میاد، در تزاحم ولو اهم انسان انجام نده مهم انجام بده کار درسته، هرچند چون هم انجام نداده معصیت کرد. نکته یکی اینجا هست، احتمال داره کسی بگه که این از باب در جایی که وجوب القطع، این از باب امر به شیء، امر به قطع، این نهی از ضدش میکنه، یعنی وجوب القطع که امر داره، مثلا گفته اقطع، مثلا قطع کن نمازتو، آب پیدا شده، تیمم باطل هست، نماز با تیمم در صورت وجدان الما باطل هست، لذا قطع کن. اینجا میفرماند که امر به شی نهی از ضدش میکنه، نهی از چی؟ نهی از اتمام، نهی از اتمام میکنه، چون امر به شیه، امر به قطعه، نهی از ضدش میکنه که اون اتمام، مثلا میگه لا تتم، نماز رو تمام نکن. خب نهی از شیء هم اگر عبادت باشه مقتضی فساده، پس نماز فاسد. اینجا جواب داده شده که امر به شیء نهی از ضد عامش میکنه، مثلا میگه اقطع، نهی از ضد عامش میکنه، اما نهی از ضد خاصش نمیکنه. امر به شیء نهی از ضد خاص نیست، اتمام هم ضد خاصه، پس وقتی ضد خاص شد امر به قطع نهی از اتمام نمیکنه چون ضد خاصش. بلکه این است، این مقوله نیست، از مقوله چیه؟ دو تا امر داریم، یکی میگه تمم که مضمون روایت امام صادقه، یه فرض ما هم هست که میگه اقطع، دو تا امر وجودی، دو تا امر بهش خورده، در آن واحد هم هست، شخصم نمیتونه دو تاشو ادا بکنه، اون اهم رو باید بگیره، اهم هم حسب الفرض، حسب فرض همین قطعه، شخص نیامد به هر علتی اون اهم انجام میده، در تزاحم انسان اهم انجام نداد، مهم انجام داد، اون طرف دیگه انجام داد، گناه کرده چون اهم انجام نداده، انقاض غریق نکرده. اما فعل مهم صحیح هست و مشکل نداره. خب لذا مطلبی که ایشون میفرماین مطلب صحیحی است، دقت بفرمایید. اما یه نکته است، اگر ما فرض کردیم که قد وجوب داره، قد وجوب داره حسب فرض، نمیگیم حرامه، نمیگیم جائزه، که خب اتمام دیگه خب روشنه دیگه، انجام دادنش مشکل، گفتیم قد واجبه. اگر گفتیم قد واجب هست، احتمال داره شخص بیان بکنه که اقطع عبارت اخرای لا تتمه هست. گاهی انسان نهی رو به شکل امر بیان میکنه. یه وقت شخصی داره غیبت میکنه، میگه لا تقتل، یه وقت هم میگه اسکت، ساکت شو. این هر دو معدای یه چیز هست. خب در اینجا شخصی میتونه ادعا کنه که اقطع حسب فرض همون لا تتمه هست، عینیت داره. در نزد کی؟ اندر عرف، به میزان هم عرف هست. حالا یا قائل بشیم که دلالت مطابقی داره، عینیت داره، یا بگیم دلالت التزامی بیان بالمعنی الاخصه، یعنی وقتی میگیم اقطع فورا چی به ذهن میاد؟ تمام نکن، لا تتم. خب وقتی که لا تتم شد نهی هست، نهی که شد مقتضی فساد عبادته. به همین خاطر یک فقهی اگر این مبنا داشته باشه که امر به قد حسب فرض که واجب بشه قد، این یا مطابقاً یا التزاماً بالمعنی الاخص همون عبارت اخرای نهی هست، لا تتمه هست، نه این که مقتضیست بلکه عینیت داره، نه این که مقتضیست بلکه دلالت التزامی بیان بالمعنی الاخص داره که تا اقطع بشنویم لا تتمه بزن میاد. اگر این مبنامون شد، یک فقیه میتونه فتوا بده که در فرض وجوب قد، فرض وجوب قد اون نمازی که خونده میشه، نمازی که خونده میشه مثلا ادامه داده میشه، تمام میشه، اون فاسد هست. چرا؟ چون اقطع یعنی لا تتم، لا تتم السلام، نماز تمام نه، قطع کن. و نهی از این عبادت مقتضی فساده، چون ملاک نداره. به همین خاطر برخی از فقها اینجا میتونن این فتوا رو بگن نماز صحیح نیست، مقتضی فساده نماز. بله در صورت حرمت قد، به خاطر روایت امام صادق، یا جواز القد به هر علت، بله اون نماز ادامه دادن مشکلی نداره. اما اگر ما قائل شدیم به وجوب القد، مثل مثالی که زدم نماز و انقاض غریب، خب اینجا واجبه انقاض غریب گرفته بشه، اون وقت اینجا که واجبه نماز قد بشه، اگر قد نکردیم این اقطع یعنی لا تتم، اینو گفتیم عینیت داره، دیگه مقتضی فساده. لذا فقط اینجا میتونه در همین فرض که گفته بل یمکن ان یقال فی صورت الوجوب القد ایزن اذا اصا ولم یقطع الصحت باقیتون، اینجا بگیم فی تأمل، فی تأمل و بیان بکنه که یا یجب القطع فی هذه الصوره، قطع باید بکنه در این صورت و نماز رو بشکنه، اون کار رو انجام بده، بعد از اون وضو بگیره و نماز رو کامل بکنه. حد اقل کار اینه که اعتیاد کنه، حد اقل کار. هرچند خود ما چون مبنامون استغراق استقرار استغراقی است، قبلا هم بیان کردیم، اینجا احتیاط اینه که بعدش هم نماز بخونه، ولو این حالات رخ نده، این حالات که باشه که بگه به نوه اولا. خیلی خوب، در مسئله 21 مرحوم صاحب رو تصویری میکنن، میگن شخصی که جنوب هست تیمم بدل غسل کرده، اگر آب به قدر کفایت غسل در دستش نباشه، به قدر کفایت وضو باشه، خب این و این شخص تیمم هم کرده باشه، تیمم به دلاز هست، آیا تیممش باطل میشه؟ نه. چرا؟ چون این آب باید به اندازه ای در دستش قرار بگیره که اون حکم اولی بشه ادا کرد. حکم اولی غسل بوده، این که غسل نمیتونه کنه به قدر وضوعه. خب اما اگر شخص مؤنث بود و حائض بود، غسل حیض باید میکرده، آب در اختیار نداشته، تیمم کرد، خب برای نماز بعد وضو هم میگرفته، باز اونجا آب نبوده، باز یه تیمم دیگه کرد، الان این شخص آب به اندازه غسل در دسترسش قرار گرفت، خب کدام یکی از این تیمم باطل میشه؟ هر دو یا یکی؟ فرماد همونی که وظیفه اولیش بوده باطل میشه. چرا؟ چون آب به اندازه غسل هست. اگر به اندازه وضو بود تیمم بدل از وضو باطل میشه، اگر به اندازه غسل بود بدل از غسل باطل میشه، اگر به اندازه هر دو بود هر دو باطل میشه. این ضابطه کلیست. و میفرمایند که حرفم منطقی است، درسته، هیچ مشکلی نداره. اگر آب پیدا شد که این آب کفایت میکرد برای یکی از اینها، یعنی لا علت تعین، به اندازه میشد باش غسل کرد، میشد باش وضوع هم گرفت، یعنی به اندازه بود که یا وضوع میشد باش بگیری یا غسل، یعنی یه مقداری بیشتر از حد وضوع بود که میشد باش غسل، خلاصه با هر مشقتی انجام بود. نظام میگه میفرما ازا وجد ما یک فیل احد هما و امکن صرف فی کل من هما بتلا کلل تیمم، این هر دو تیمم باطل میشه، هر دو تیمم فرمود باطل میشه. چرا؟ چون این آبیست که هم به درد غسل میخوره هم به درد وضو میخوره. حالا این شخص میاد یه کاری میکنه که هر دو رو بخواد انجام بده یا یکی از اونا رو بخواد میتونه انجام بده، اما آب به اندازه یکی هست، ولی میتونه با صرفه‌جویی با هزار و یک دردسر هر کدوم از اینها یا هر دوی اینها رو انجام بده. ایشون فهم هر دو تیم هم باطل. چرا؟ چون ولو آب به اندازه یکیه، اما ایشون میتونست با صرف جویی در هر دو استفاده بشه، لذا هر دو باطل بشه. بعد میفهمید که محتمل هست که بگیم تیمم و دل از وضو باطل نیست، چون وظیفه اولی اون غسله و این آبم به اندازه غسل بوده، حالا میتونسته صرف جویی کنه برای وضو هم استفاده کنه، ولی نه، همون که انجام باید میداده آب به اندازه اون بوده، یعنی میزان قدر آب، نه فعل متیم، فعل مکلفه. آب به اندازه هر کدوم، به اندازه غسل بوده دیگه، شما گفتیم به اندازه یکی از این دوتا بوده، وظیفه اولی هم غسله، به اندازه غسل، غسل تیمو بذل از غسل باطل، اما وضوع خیر. بذارم فرماد که اینو باید در غسل استفاده بشه و مأمور به وضو نیست تا تیمم هم درست. بعد ایشون میفهم ول اخوا بطلانه هم، همون حرف اول اخوا اینه که هر دو باطل هست، هر دو تیم. اینجا نکته مهم این هست که ما فعل مکلف برامون مهمه، مقدار کاری که میتونه با آب انجام بده به اندازه یکی از اون هاست، اندازه غسل، صرف جویی کنه با هر مشقتی در دیگری هم استفاده کنه برای غسل. میزان فعل مکلفه یا میزان اون مقدار آبه. در اینجا میزان تمکن از استعمال ما هست، یعنی نه فعل مکلفه نه میزان ما هست، بلکه میزان تمکن از استعمال ما هست. این شخص هم متمکن است که استعمال آب بکنه، هم در غسل هم در وضوء. فرض ما اینه، همچین تمکنی داره، همچین قدرتی داره، حالا که داره هر دو باطل میشه، هر دو باطل میشه و دیگه مشکلی نیست. تیمم باطل باید با همون آب اول غسل کنه و وضو میگیره. این که میفهمه لکن الاقوا بطلانهما، این درسته، اما یحتمل، این که احتمال داره که وضو مأمورون به نباشه، نه نه نه، اون حرف اول نه، اون حرف آخر پسندیده هست، اما بطلان ها هست. در مسئله 22 میفهمد اگر جماعتی تیمم کرده بوده اما آب مباحی در دسترس اونا قرار گرفت که مقدار آب اینقدر کمه که به درد یه نفر اونا میخوره که مثلا وضو بگیره یه تیمم به دل از وضو کرده باشه، خب تکلیف چیه؟ ایشون میفهمه بطل تیممهم، باطل میشه تیممشون اجمع. بعد میفهمد این دو صورت داره، یه صورت اینه که در سعی وقت هستن، بله باطل میشه تیمم همه، لذا باید دوباره تیمم بکنه. مثلا حالا تکلیف چیه؟ بماند با اون آب چیکار کنه؟ اگه چاره ای نداشتن از اون آب استفاده بکنن، همه باید تیمم همه باطل میشه. اگر در زیق وقت باشه که نمیتونه از اون آب استفاده کنه، خب دیگه روشن تیم و همه درسته، چون از آب نمیشه استفاده، تمکن از استعمال ندارن چون زیق وقت. اما اگر در سعا باشند، تیمم همه باطل هست. در اینجا برخی از حضرات در رابطه باز گفتن حرف پسندیده هست، حرف ایشون پسندیده هست، اما در سعی وقت خیر. اینجا باید یه تفصیل دیگر ایشون قائل میشه. چجور؟ به این نحو که وقتی که آب، مثلا اینها 10 نفر بودن، آب به اندازه 1 وضو پیدا شد برای اون 10 نفری که تیمون کرده بود، وقت هم هست. اینجا باید ما گفتیم که یا تفسیر اینطور بودیم، یکی از اونها حرکت میکنه به سمت آب برای حیاضت و آب رو در آب تسلط پیدا میکنه، یا این که نه، هیچ کدام نمیرن. وقتی که هیچ کدام نمیرن، تیمم همه باطل میشه. اما وقتی یکی از اینها حرکت کرد به سمت حیاضت و تسلط بر ما پیدا کرد، تیمم همون باید بگه باطل میشه، تیمم اون نفر دیگه باطل نمیشه. چرا؟ چون آب مال اون شخص میشه، تیممش باطل میشه، چون واجد الماء هست، اونها هنوز فاقد الماء هست. لذا این تفصیل رو ایشون باید میداده، حرف پسندیده ای هم هست. اما چرا وقتی که وقت وسعت داره، حیاضت هم نمیشه، این 10 نفر به محض پیدا شدن آب برای 1 نفر، اگر برای 10 نفر بود که کلان باطل میشه مشخص، اما آب برای 1 نفر 2 نفر از 3 نفر هست، برای 10 نفر نیست، شما میگید حیاضت هم نمی کنن، تیمم همه باطل میشه. اینجا باید تصویر مسئله کرد به این نحو که این شخص، این 10 نفر، این مجموعه 10 نفر، این مجموعه 10 نفر تیمم کردن چون آب در اختیار نداشتن، به تمکن از استعمال نداشتن، اما الان آب پیدا شد، این آب برای هر کدوم از اینها وجدان الماء هست، لذا واجد الماء میشن، هر کدوم از اینها واجد الماء میشن، از اون طرف تمکن از استعمال هم دارن، میتونن برن حیاضت شون. لذا وقتی به هیئت فردی ما بهشون نگاه کنیم، همه اونا الان دیگه واجد الماء شد، این شخص واجد الماء هست، میتونه از این آب استفاده کنه، شماره 2 شماره 3 تا 10، لذا واجد الماء هستن، تیمم باطل میشه. اما اگه نگاه جمعی بهشون بکنیم، میبینیم 1/10 از اینها میتونه از این آب استفاده کنه برای وضو، کدام؟ لاعلی‌التعیین، مشخص نیست. چون مشخص نیست، لاعلی‌التعیین 1 نفر میتونه پیدا بکنه و مشخص نیست کی هست، اینجا این در این حالت ما میگیم چون لاعلی‌التعیین مشخص نیست کی هست، میتونیم بگیم که چون مشخص نیست تیمم باطل است. اما تک تکشون که نگاه بکنیم، میبینیم که اینا هر کدومشون واجد الماء هست. پس بنابراین نگاه فردی کنیم، هر کدوم از اینها واجد الماء هست. نگاه جمعی کنیم، 1/10 از اینها واجد الماء است، لاعلی‌التعیین هست، خب جهل است. در این صورت باید اینطور بیان بکنیم که یکی از اینها به عنوان واجب کفایه مثلا باید بره وضو بگیره. اگر هیچ کدوم نرفتن، دقت کنید، هیچ کدوم نرفتن گناه کردن، اما چیزی که هست، دقت کنید، چیزی که هست چون لا علت تعینه، چون مشخص نیست، مشخص نیست کی هست، اینجا باید بیان کنیم که واجبه برن همه اونها واجبه رو انجام بدن، اما چون لا علت تعینه نمیتونیم بگیم کدامی که از همه هست، همه اونها هم گناه کردن هم تیممشون باطله، چون باید اقدام میکردن. تقریبا حکم واجب مثل حکم واجب کفایی است. به همین جهت هست که ایشون میفرماد تیمم همه باطل هست، البته با اون تفصیلی که بیان کردیم که حیازت اگر کسی کرد تسلط پیدا کرد تیمم باطله و موقعی باطل نیست. حالا اگر حیازت نکرد، حیازت بر آب چون طلب الماء باید بکنن، بر همه واجب بود، بر همه واجب بود، واجب عینی هم بود بر همه، انجام ندادن خب این گناه میشه برای همه. حالا تیمم باطل هست نیست، چون لا علت تعین کدام یکی از اینا، چون یه اندازه یه نفر است لا علت تعین بوده، چه کسی این کار باید انجام کرد؟ مشخصی لا علت تعینه، تیمم همه باطل میشه وقتی حیازت نکن، در حالی که حیازت هم واجب بوده، بعد میشه طلب میکردن، تسلط پیدا میکردن، اون حالت واجب کفایی میشه حیازت، حالا انجام نداده، اون گناه سر جای خودش، الان تیممشون چه حالت داره؟ تیممشون هم باطل هست. چرا؟ چون هر کدوم از اینها لا علت تعین این حکم حیازت برش بوده و انجام نداد، بنابراین ترجیح هم نداشتن هیچ کدام بر دیگری، پس بنابراین تیمم همه باطل. اینجا احتمال داره فردی بگه خب با قرینه میشه تشخیص داد به کدوم یکی از این آواجه، بله اگه قرینه ای بود، مثلا آب در یک بلندی جایی بود که کسی مثلا از این ده نفر یه نفر میتونست بره بالا این آب دسترسی پیدا بکنه، یا قرعه کشیدن یه نفر مقدم شد، یه نفر اسمش دارم، بله بر اون واجب بوده نماز و وضو، تمام اون باطل میشه دیگران نه. حالا ما لذا بحثمون در قرینه و قرعه نیست، بحثمون در همین حالت هست، لذا این در زیق وقت تمام باطل میشه، در سعی وقت اگر قرائنی بود بر تعیین کدام یک از این ده نفر مثلا بر اون واجب میشه، تیمون واطل میشه، تیمون دیگه واطل نمیشه. اگر اینجا حیازت شد بر همه واجب حیازت کنن، حیازت شد بری فردی بر اون تیمون واطل میشه و وضو واجب میشه دیگران نه، اما اگر حیازت نشد قرائنی هم نبود تیمومه همه باطل هست، تیمم همه باطل هست. حالا بعدش باید چه کار کرد؟ بعدش اینها دوباره تیمم ده نفره تیمم بکنن یا یکی از اینها بره استفاده بکنه بر دیگران نباشه، اینجا واجب میشه بر یک نفر لا علت تعین که استفاده بکنه، بر نه نفر دیگه خیر. حالا اون یک نفر کی باشه؟ اینجا دیگه همین نکته هست که اگر هیچ کدوم انجام ندادن گناه میکنند، اگر یکی از آنها انجام داد مابقی دیگه مشکلی نداره. حالا به صورتی فرع دیگه میشون مطرح میکنه که اگر آبی که در اختیار گرفته برای یک نفر، اون آب صاحب داشت و این صاحب آمد برای یکی از اینا اذن داد، برای دیگران اذن نداد، وضوع اون تیمم اون باطل میشه، اون شخص باید وضوع بگیره که این خوب دیگه با روشن هست و مشکلی نیست. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.